ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم حضور همگی عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم در برنامه امروز ترجمان وحی آیه 56 سوره مدثر رو توضیح میدیم. این آیه است که طی برنامه‌های قبل لغات محوری او رو توضیح دادیم و ربط میان ذیل آیه شریفه و صدر او رو هم خدمت عزیزان عرض کردم. ماحصل این بود که فرمود کلا انه تذکره، این قرآن تذکر و یاد آوری الهی است. فمن شاء ذکره، پس هر کس که بخواهد روی به سوی قرآن بیاورد و از آن پند بگیرد. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اما هیچ کس از قرآن پند نمیگیرد مگر اون کسی رو که خداوند بخواد. هو اهل التقوا و اهل المغفره، که او اهل تقوا و اهل مغفرت. در برنامه قبل سه معنا رو برای لغت مغفرت عرض کردم. معنای اولی که از کتاب اقرب الموارد ذکر شد، غفره به معنای ستره بود و در نتیجه مغفرت یعنی پوشاندن، و به این ترتیب دلیل بر این که چرا پروردگار اجازه نمی‌دهد که غیر پاک دامنان به حریم قرآن نزدیک بشن این هست که او هو اهل التقوا و اهل المغفرت، اینه که اون کسانی که حریم ربوبی رو حفظ بکنند و اون کسانی که به واسطه حفظ ادب بندگی خداوند گناهان اونها رو بپوشاند، اونها اون کسانی هستند که اجازه دارند از قرآن بهره ببرند و به معارف باطنی قرآن به نسبت طهارت و پاکیزگیشون راه پیدا کنند. معنای دوم مغفرت از ماده غفره به معنای روی برگرداندن بود که از کتاب لغت مصباح اللغه عرض کردم و به این ترتیب مغفرت یعنی نادیده گرفتن گناهان و روی برگرداندن از گناهان یک شخص. به این ترتیب اگر پروردگار اهل المغفرت یعنی خداوند آنچنان به نظر رحمت و رأفت به بندگانش نگاه می کند که اون کسانی که حریم بندگی رو حفظ بکنن و از خداوند و گناهان مولای خودشون خود رو حفظ بکنن، خداوند هم از گناهان گذشته اونها روی بر می گرداند و در نتیجه اونها به سان پاک دامنان به محضر قرآن می آند و از قرآن به میزان پاکیشون بهره می برند. معنای سومی رو هم برای مغفرت از کتاب التحقیق عرض کردم که گفتیم در اونجا معنا می کند غفره رو به معنای محو الاثر، و به این ترتیب مغفرت می شود آثار گناه رو هم از بین بردن، و به این ترتیب غافر اون کسی است که نه تنها بر گناهان پوشش می نهد و نه تنها نادیده می گیرد، بلکه اصولاً آنچنان با بندگان گناهکارش برخورد می کند که تمام گناهان و آثار گناه از بین می رود، گویی اونها اصلاً گناهی انجام ندادند. این معنا رو صاحب تحقیق بعد از بررسی های مختلف پیرامون لغت غفره ذکر می کنه و از کلام مولا هم که می فرماید الاستغفار یمحو الاوزار، که استغفار گناه ها رو پاک میکنه و همین ماده محو در اونجا هم به کار رفته استفاده میکنه و در نتیجه ایشون میفرماید که همچنان که پروردگار از آیه 14 سوره تغابن استفاده میشه که مغفرت رو بعد از صف و عف قرار داده و فرمونده است که و این تعفو و تصفهو و تغفرو فإن الله غفور الرحیم، معلوم میشه که مغفرت یعنی پاک کردن و محو کردن گناه و آثار گناه، چرا که پروردگار توصیه میکند به مؤمنین که اگر شما ببخشید و روی از گناهان دیگران برگردانید و در یک کلام گناهان اونها رو نادیده بگیرید و همه آثار اونها رو هم از ذهنتون پاک بکنید، بدونید که خداوند هم غفور و رحیم. به این ترتیب ترجمه آیه تا به اینجا این گونه میشه که و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها از قرآن بهره ای نمیبرند مگر اینکه پروردگار اراده کند و مشیت او تعلق بگیرد که اونها بهره ببرند. چرا؟ چون او سزاوار بر این است که حریمش حفظ شود، اهل التقوا، و همچنین او اهل المغفرت است، یعنی همه گناهان را پاک می کند و اون کسانی که حریم ربوبی رو حفظ کنند اون هم حریم اونها رو حفظ می کند و اونها رو در شمار بندگان پاک و مطهر خود قرار می ده.
بل یرید کل امری كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
هو أمر
توجه به هر سه معنا ما به یک اصل بسیار ریشه‌دار و عمیق قرآنی پی می‌بریم و اون اصل رو هم در نصوص رباییمون داریم و هم در آیات الهی که به او اشاره کردیم و اون اصل این هست که بهره‌مندی از قرآن و از کلمات اولیای الهی و اصولاً استفاده از معارف توحیدی برای همه افراد در یک سطح نیست، بلکه انسان‌ها چون حقیقت توحید ریشه در فطرت اونها داره، به میزان پاکی و طهارت درونی که دارن به همون میزان میتوانند به این معارف ناب توحیدی نزدیک بشن. این معدای همون روایت شریف است که میفرماید العلم یهتف بالعمل. علم که در اینجا مراد همون معارف و فضائل توحیدی است، این علم دائما صدا می کند که ای عمل به همراه من باش، فا این عجابهو فهوه، و اگر به دنبال علم و آگاهی به معارف دینی کسی عمل به این معارف بکند، علم هم با او همراهی می کند و بیشتر می شود و این دو با یکدیگر مؤمن رو بالا میبرند. علم بالاتر عمل دقیقتر رو به ارمغان میاره و عمل دقیقتر علم و حکمت بالاتر رو برای او خواهد آورد و این دو دائما یکدیگر رو کمک میکنند و در نتیجه بنده رو به مقام بالاتر و بالاتر تا مقام مخلصین هدایت میکنند. به دنبال روایت میفرماید اگر این چنین نباشد علم هم از میان برمیخیزد و میرود. العلم یهتف بالعمل فان اجابه فهو و الا ارتحل. اگر عمل پاسخ علم را داد با هم حرکت میکنند و الا علم هم برمیخیزد. این آیه شریف هم اشاره به همین معنا داره، یعنی اون کسانی از قرآن بهره میبرند که اهل تقوا و اهل المغفره باشند، چرا که خداوند اهل تقواست. خدایی که اهل تقواست یعنی باید حریم او حفظ بشه، چنان که معنا کردیم یعنی هو اهل ان یتقا من. خداوند اگر حریمش حفظ شد و بنده حق مولا رو به جا آورد، خداوند هم او رو به مراتب تقوا هدایت میکنه. اول مرتبه ستاریت بود، مرتبه دوم روی برگرداندن از گناهان عبد بود و نادیده گرفتن، و بالاخره مرتبه سوم همان پاک کردن کامل گناهان و بازگرداندن عبد به حال اولیه که هیچ گناهی از او سر نزد. به این ترتیب نتیجه نهایی این میشه که اگر کسی بر قلبش زنگار آلودگی ها و کدورت گناهان باشه، نمیتونه به دل خودش و فطرت توحیدی خودش مراجعه کنه و این وقتی به خود مراجعه میکنه، انبوهی از گناهان و زنگار گناهان رو میبینه. این همون معنایی است که خداوند در آیه 18 سوره حشر درباره تقوا فرمود. در این یک آیه دو بار پروردگار امر به تقوا میفرماید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین حریم پروردگار رو حفظ کنید و به فکر فردای قیامت خودتون و اون چه که پیش میفرستید باشید، بل تنظر نفس ما قدمت لغدن، و بنده دائما بنگرد که برای فردای خودش چه پیش میفرسته. و مجددا امر میفرماید و تقوا الله. این امر دوم روشنه که امر به تقوای بالاتر و تقواهای بالاتر برای رسیدن به علم بالاتر. اما مهم دنباله آیه است که می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، از کسانی که خدا رو فراموش کردن نباشید. و گفتیم نسیان در برابر ذکر، و مفهوم مخالفش اینه که ای مؤمنین با تقوای خودتون دائما خود رو در محضر مولای خودتون ببینید، دائما ذاکر حق باشید که اگر خدا رو فراموش کنید فانساهم انفسهم. نتیجه این خدا فراموشی خود فراموشیه. اون هم خداوند خود حقیقی شما رو بر شما می فراموشانه. و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، این آیه شریفه 18 سوره 8 به منزله عکس نقیض روایت نبوی است که می‌فرماید من عرف نفسه عرف ربه. هر کس خود رو بشناسه و توانست در زندگی خودش خود حقیقیش رو و فطرت توحیدیش رو کشف بکنه، بداند که خدای خودش رو شناخته. و طبعا اگر خود رو نشناخت و خود دروغین خودش، یعنی همین بدن مادی و گرایش‌های حیوانی خودش رو خود واقعی خودش انگاشت و همه توجه و ذکر و هم و غمش در دنیا توجه به این بدن خاکی و رفاه و لذت مادی و حیوانی خودش بود، بدونه که اون خود واقعیش رو که همیشه با اوست و در عالم قیامت و برزخ هم با اوست، او رو از دست داده و فراموش کرده. لذا می فرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. توجه به این توضیحاتی که برای سه معنای مغفرت و به عبارت دیگر سه مرتبه از مغفرت الهی عرض کردم، ترجمه آیه 56 سوره مدثر این طور میشه که میفرماید ای مؤمنین بدونید که خداوند سزاوار بر حفظ حریم و تقواست. هر کس حریم بندگی خودش رو حفظ بکنه و هر کس در زندگی توجه به خدای خودش و اوامر و نواهی پروردگار خودش داشته باشه، خداوند هم او رو از آلودگی ها و گناهان نه تنها حفظ میکنه بلکه گناهان او رو میبخشه و محو میکنه. و در نتیجه چنین بنده پاک دامنی اجازه دارد که در میان ذاکرین پروردگار قرار بگیره و از ذکر عظیم پروردگار یعنی قرآن در زندگی بهره‌مند بشه. طبعاً ذکر بالاتر تقوای بالاتر رو می‌طلبه و تقوای بالاتر موجب مغفرت بالاتر میشه. و تقوای بالاتر و مغفرت بالاتر ذکر بالاتر و دقیق‌تر رو برای عبد به ارمغان میاره و این ذکر بالاتر فهم بیشتری از قرآن رو به انسان عنایت می‌کنه و خلاصه این دو مقام دائما یکدیگر رو به اذن پروردگار تکمیل می‌کنند و نتیجه این مدد دائمی این است که بنده رو در مقام مخلصین و در مقعد صدق در محضر پروردگار قرار می‌ده. تا به اینجا ما سه معنا برای لغت مغفرت عرض کردیم و بر اساس هر یک از این سه معنا و با عنایت به معانی مختلفی هم که برای لغت تقوا گفتیم، آیه 56 رو هم ترجمه کردیم و هم توضیح دادیم و هم رابطه میان ذیل و صدر آیه رو خدمت عزیزان عرض کردم. معنای چهارمی هم برای مغفرت گفته شده که در این برنامه فرصت نداریم خدمتتون عرض کنیم. اجازه بدید در برنامه بعد خدمتتون توضیح بدم. از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی می کنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.